بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ینفقون و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. توفیقی است به حمد الله محضر و بارکه برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه شورا را تقدیم می‌داریم. و الان آنچه تلاوت شد انتهای آیه 38 و به دنبال آن آیه 39 و انشاءالله ادامه مباحث. معذرم باره که دوستان چنین گفتیم و خواندیم که حضرت باری تعالی در این قسمت از آیات بینات سوره مبارکه شورا تصویر بسیار زیبایی رو از مؤمنان حقیقی و راستین مطرح می کند. کامیابان، واصلان به رحمت حق، اونها که طعم زندگی خوش و شیرین رو در این سرا و اون سرا چشیدند و می چشند. آنچه در مجموع این ویژگی ها می آید 8 خصوصیت است که قسمتی از اون رو گفتیم. اینها کسانی هستند که اجتناب از کبائر اثم، گناهان کبیره و فواحش و گناهان بسیار زشت دارند، با همه توضیحاتی که گفته شد، به خصوص آنچه دیشب اشاره کردیم که گناهان کبیره بازگشت اون به اخلال در دین، جان، عقل، ارز و ناموس و مال است. مجموعه گناهان کبیره به نوعی بازگشت به این 5 عنوان کلی در جامعه انسانی و بشری دارد. اینها کسانی هستند که اجتناب می کنند کبائر اثم و فواحش را می دانند که اگر ابتداءً صفحه جان را از آلودگی ها نزدایند و اولی جان فکر دفع موش کن، بعد از آن در فکر گندم کوش کن، در جمع گندم کوش کن، می دانند اگر چنین نباشند اعمال مثبت اونها کم خاصیت می شود. لذا عاقلانه، منطقی کاملا می پذیرند و وظایف خودشون رو به حدود و خطوط قرمز الهی رو رعایت می کنند. به دنبال اون فرمود اینها کسانی هستند که اذا ما غضبوا هم یغفرون، حاکمیت بسیار زیبایی بر غضب خودشون دارند. گویا غضب همان گونه که در روایات گفتیم خدمت عزیزان کلید شرور است، لذا جا دارد بعد از کبائر خداوند غضب رو مطرح می کند و مدیریت غضب رو در نفس و در وجود انسان. سومین ویژگی این جماعت این هست که والذین، اینها کسانی هستند که والذین استجابوا لربهم، اینها به خداوند و پروردگارشون پاسخ عملی میدهند. دو گوشم بر آواز اوست، منتظرند پیشنهاد و امر فرمان خدا رو عملا پیاده کنند. اینها میدانند که 200 گفته چون نیم کردار نیست، لذا می کوشند در عمل و یه اصالت عملی در وجود و زندگی اینها محرز است. ویژگی بعدی که فرمود 4 ویژگی و اقام الصلاح که دیشب در این قسمت مفصل، البته در همون حدی که مقدار زمان بود سخن گفتیم و اشاره کردیم به خود اون حقیقت و ماهیت عجیب لطیف فوق تصور صلات و نماز، بالاتر از اون چه گفته شده است. هرچند عزیزان بسیار گفته ایم و شنیده ایم در مورد این امر مهم الهی و این پدیده الهی و بنده عرض می کنم تحفه خداوندی برای انسان که چنین رخصتی رو با آدمی در پیوستن به صلات داده است، اما باید گفت که یک عمر میتوان سخن است. زلف یار گفت اگر بنشینیم و ماها و سالها از نماز بگوییم، باز هم نماز حقیقت گفتنی و کاویدنی خدا میداند که دارد. فرمود اینها اقامه صلاح می کنند. نماز به شکل جدی با تمام اجزا و شرایط برای اینها محقق میشه. نماز نمی خوانند، نماز را اقامه می کنند. خواندن چیزی است گفتیم، اقامه چیز دیگری است. تمام اجزا و شرایط را اون گونه که باید و شاید صحیح به میدان می آورند. استمرار نماز در زندگی اونهاست. سوم آثار پیامدها و نتایج نماز رو. این جان مطلب بود که انتهای مطالب دیشب محضر مبارکتون گفتیم. اینها نمازشون 17 دقیقه نیست در 24 ساعت، تمام 24 ساعت است. همان گونه که حجشون تمام عمر است، همان گونه که رمضانشون 12 ماه است، نه 1 ماه. 11 ماه دیگر میخورند و بهره میبرند از برکات و فیوزات اون 1 ماهی که لعلکم تتقون، که تقوای رمضانی رو گرفتند. نماز همین چنین است، آثار و برکات اون پایدار. این میشه اقامه به خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. همون خوی نمازی را دارند، همون خشوع و همون تواضع و همون طهارت و همون قبله و همون جهت و همون وقت و زمان و همه این برکات نماز رو سعی میکنن از نمازی تا نمازی مستمر کنند و همراه خودشون داشته باشند. این شد اقامه صلاح تمام. اما اون چه الان میخوانیم صفت بعدی، و امرهم شورا بینهم و به دنبال اون و مما رزقناهم ینفقون. ویژگی بعدی این جماعت این است که امر ایشان، کار و امور ایشان، شورا بینهم، در میان ایشان به شکل شورا و مشاوره برگزار می شود. ناچارم من این واژه را ابتداعاً توضیح به آنگاه مقداری که لازم باشد و برسیم انشالله به ویژگی های بعدی و نکات بسیار لطیف زیبا را امشب با دوستان عزیز در میان بگذاریم. کلمه شورا در لغت عرب همین که واژه را بشناسیم نشان می دهد حقیقت معنا و مطلب را. شور در حقیقت از ماده شرطل اصل گرفته می شود در لغت عرب. هنگامی که کندودار دست رو می برد، اندرون کندو اون محض اصل ناب رو بیرون می کشد و بیرون می آورد، به این در لغت عرب می گن شرطل اصل. نام این شور است، دست بردن و اصل مصفا رو بیرون کشیدن و در معرض استفاده قرار دادن. گویا مشورت یه چنین مفهومی را دارد، دست بردن در اندیشه و ذهن پاک صاحبان فکر و نظر و این اصل مصفای وجود اونها رو بیرون کشیدن و از اون بهره بردن. بسیار معنای لطیفی در این واژگان قرآنی دیده میشه که بس حکمت آموز است. اما یه نکته را اینجا غافل نشیم. فرمود و امرهم، این هم به کی برمیگردد؟ به اون مؤمنین. و امرهم شورا بینهم، اینها در میان خودشون، یعنی ویژگی مؤمن این گونه خصلت است که شور در وجود او دیده می شود. این حدیث نبوی رو دقت بفرمایید که بزرگان نوشتند و به زیبایی از اون سخن رانده شده است. در میدان ادب هم بزرگان به اون پرداختند که رسول خدا فرمود مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور عسل است. لا یجلس الا علی الطیب، لا یأکل الا الطیب و لا یخرج منه الا الطیب. مؤمن مانند زنبور عسل است. به مگس در کلاب عرب چه گفته می شود؟ ذباب، یعنی ذب آب. میزنی بر می گردد، بعد کجا بر می گردد، کجا می نشیند؟ کافیست یه نقطه جراحت در روی دست شما باشد. با پوزش آلوده ترین مکان منزل شما رو انتخاب می کند این مگس می نشیند. اما این زنبور عسل زیباترین نقطه ممکن رو انتخاب می کند، بر این گل می نشیند، هزاران هزار شیره گل رو می مکد و اونگاه نتیجه اون رو اونچنان به شما تحویل می دهد که فیه شفا اون لناس. عسلی تحویل میده که از مغز سر تا ناخن پا برای همه وجود انسان نافع و مفید باشد، کار مغز رو انجام بدهد، گلوکوز لازم مغز رو برساند، به حنجره اونها که سخن میگویند فارنجیت است لارنجیت است کمکشون کند، اگر قلب است کبد است معده است پوست است، به تمام وجود نفع و خیر این فیه شفاء للناس کاملا واصل و جاری است. مثل المؤمن مثل النحله، مؤمن چنین خاصیت و خویی را دارد، نمی نشیند مگر جای پاکیزه، نمی خورد مگر پاکیزه، خروجی ندارد مگر پاکیزه. همین یک حدیث به عنوان خط مشی ایمان کفایت می کند عزیزان ما را. مؤمن عسل تولید می کند در فکر و اندیشش، به دلیل این که با هر سخنی نمی نشیند. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، پیامبر مؤمنین هنگامی که دیدید کسانی خوض با آیات ما می کنند، بازی با فکر و عقاید پاک جامعه می کنند، بگریزید از اینها. فاعرض عنهم، اعراض کنید، مسیرتون رو از اینها جدا کنید، کف نزنید برای اینها، ننشینید. گوش دادن خود شما به اباطیل چنین جماعتی تقویت بنیاد اینهاست. این تیره میکند، کدر میکند، این خوراک ناپاکی است که ذهن و قلب شما میخورد. مؤمن تیب استفاده میکند، جای تیب مینشیند، پاکیزه مینشیند، خروجی اون هم پاکیزه است. چون مؤمن چنین خصوصیتی دارد، عسل فام است وجود او، دریغ است که انسان از عسل ذهن مؤمن استفاده نکند و راه استفاده اون استشاره است. فرمود و امرهم شورا بینهم، اینها استفاده می کنند از اندیشه پاک صاحبان فکر، تجربه، به نوعی بهره خودشون رو می برند. خب این نکته‌ای که قرآن اینجا مطرح می کند بسیار مهم عزیزان. حقیقتاً این رو در مسائل اجتماعی می بینیم و چه خوب است که چنین فرهنگی در میان جامعه ما رشد کند و بیشتر و بهتر. گاهی خاصیتی در وجود ما ایجاد می شد که پیامد اون بحث غضب است که خدمت دوستان عرض می کردم، یعنی خوی کبر در وجود ما عزیزان موجب می شود که ما در جهل مرکب می مانیم. یعنی یه غرور، مخصوصا تو ایام جوانی که خیلی همون تجربه کردیم و دوستان جوان من تجربه می کنن، یه حسیست که اینها یه ابایی دارن، یه امتناعی داره در این شرایط سنی انسان جوان که از فکر دیگران دستش رو دراز کند، استفاده کند، از دیگران رایزنی کند و از اندیشه و فکر دیگران بهره ببرد. این غرور و کبر گاه مانع میشه و قصه به اونجا میرسد که گمان میکند اگر پیشنهاد میدهید که شما در این مسئله انتخابتون، در این مسئله انتخاب شغلی، انتخاب همسرتون، تو این مسئله علمیتون، دانشگاهیتون، این کارتون، با فلان کس فلان کس و کسانی که چنین تجربیات علمی و عینی دارن یه همراهی بفرمایید، میگن من خودم نیاز ندارم به کسی، خودم همه چیز رو میفهمم، تمام شد. اگر دیدید کسی به شما گفت من نیاز به کسی ندارم، خودم همه چیز رو میفهمم، با کمال عذرخواهی بدانید هیچ چیز نمیفهمد. بدانید این کوه غرور اجازه نمیده که متاسفانه خودش رو بکشد به قله‌های بلند زندگی و حقیقت و کمال و فضیلت. این مانع بزرگ و حجاب بزرگ خود انسان است از درون و این کبر که نمیگذارد. هنگامی که انسان با یک عقل زندگی می کند، ضریب احتمال خطای اون مشخص. اگر با 10 عقل زندگی کند چه اتفاقی می افتد؟ اگر آدمی شهامت این رو داشته باشد که از اندیشه صاحبان فکر، صاحبان تجربه بهره ببرد، این انسان کسی است که ما زل من استشاره به تعبیر امیرالمؤمنین، زمین نمی خورد کسی که از اندیشه و فکر دیگران استفاده می کند. خیلی عالی است، خیلی اطمینان بخشی به انسان میده. حالا می خواد تو مسیر کار باشد، اقتصاد باشد، خانواده باشد، زندگی باشد، این پیشنهاد بسیار عالی است که قرآن مطرح می کند و در حال و هوای مؤمنین که حاکی از تواضع، ادب، همدلی و نزدیکی جامعه ایمانی است که چنین ویژگی رو با هم دارند و بسیار آسیب پذیری رو در جامعه کاهش میده. مسلم این امر. گذشته از این، خود حالت به اصطلاح این که انسان ابا می کند، از فکر دیگران رایزنی کند و استفاده کند، یه خاصیت بدی دارد که استمرار همان کبر است. و این رو چه زیبا معصوم برای ما بازگو کرد. حلک منس تبد برعیه، اون کسی که استبداد به رأی پیدا میکند هلاک میشه، یعنی استمرار اون کبر و بی‌نیازی از دیگران میشه استبداد. چه استبداد؟ مستبد به رأی خیش میشود و مسلم کسی که مستبد به رأی خود شد، امیر المؤمنین فرمود سرنگون می شود. پایان اون این چنین است. نمیشه انسان استفاده نکنه در حوزه های مختلف و از اندیشه صاحبان فکر استفاده نکنه. لذا اون کسی که اجتناب از رایزنی با دیگران می کند متهم به استبداد قطعا خواهد شد. حالا این یه بعد قضیه است. بعد دیگه خیلی راحت خودمانی عرض می کنم. شما تصور بفرمایید در محیط خانواده آقا و خانم نشستن، این آقازاده و این دختر خانم گلشون 15 سال سن بیشتر نداره، 13 سال سن داره، اینو صدا میزنن بابا ما چنین مسئله رو در زندگی تصمیم داریم، نظر تو چیست؟ چه میشود با وجود این فرزند؟ به عرش میرسه، حس شخصیت واقعی پیدا میکند، حس مسئولیت در این زندگی پیدا میکند. ما تو مباحث مدیریتی بحث مشورت رو که مطرح میکنیم همینه. یعنی یه مدیر موفق اون کسی است که برای گریز از استبداد شعور دارد، رایزنی دارد با مجموعه کارگزاران خودش. دو، برای استعدادیابی و شکوفایی استعدادها شعور میکند و مشورت میکند. سه، برای تجریم و تشخص به مجموعه خودش شعور میکند با اینها، مانند این مثالی که عرض کردم. چهارم، برای ایجاد حس مسئولیت. وقتی شما به کار میگیرید، به تعبیر عامیانه به بازی میگیرید فکرها رو و اشخاص رو، به میدان میان انسانها، دستشون رو باز میکنن، فرصت خودنمایی پیدا میکنن، مطرح میشن و استفاده میکنه جامعه و محیط از این استعدادها و توانمندیها. فرمود و امرهم شورا بینهم. این از حتی کار به اونجا میکشد که دو آیه در قرآن داریم ما. این یه آیه، آیه دوم میبینید خداوند به عقل کل، مگر نشنیدید این رو هنگامی که گفت اول ما خلق الله العقل؟ این روایات مسلم و قطعی است که ما تو متونمون داریم. مرحوم مجلسی از طرق متعدد در بهار نقل میکند اولین مخلوق خدا عقل است. اون طرف گفت اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوق خدا نور نبوت و وجود نازنین نبی مکرم اسلام. اون بحث عالم نوری و خلقت نوری و امثال اونها. این پیامبری که وجودش محض عقله، این اول ما خلق الله، این عقل همون نور نبوته. این پیامبری که چنین بهرمند و متمهز از تمام مایه های عقلانی است، خدا به او میگوید و شاورهم فی الامر. پیامبر با دیگران مشورت کن. مسلم این دستور مشورت نه به خاطر این است که پیامبر از اندیشه دیگران استفاده کند، بلکه آموزش داره میده رسول خدا به دیگران، به کار گرفتن، حرمت نهادن به انسانها، شخصیت دادن به مخاطبان رو و کرامت انسانی رو اثبات کردن از این طریق خداوند مد نظر دارد. و این بسیار مهمه، چه از ناحیه مشورت دهنده چه مشورت گیرنده. البته این نکته رو من پایان این قسمت عرض می کنم که اینجا دیگه الان ما در صدد بیان چهارچوب این قضیه رو خط کشی کرده نیستیم خدمت عزیزان. اما المستشار مؤتمن، با کسی می توان مشورت کرد که امین باشد. یعنی سه ویژگی در مشورت مطرح عزیزان: علم است و عقل است و امانت. یعنی با صاحبان عقل، با صاحبان علم، با صاحبان امانت. یعنی اونهایی که در مقام مشورت منافع خودشون مد نظر نیست در یاری دادن به دیگران، بلکه اینها واقعا نصح دارن، ناصح مشفقند، ناصح امینند. از این جماعت با این سه ویژگی میشه استفاده کرد و بهره برد و واقعا ضریب خطاها رو در زندگی به حداقل رساند. نکته پایانی که در این جهت باز عرض میکنم، این امرهم شورا بینهمی که خداوند در اینجا مطرح میکند، مسلم مراد از این امر، امر معاش است. یعنی امور زندگی اجتماعی و دنیوی انسان هاست و الا این امر شامل امر شریعت نمیشه. ما در منابع یافتن حکم الهی هرگز چیزی به نام مشورت نداریم. منابع یافتن احکام الهی کتاب و سنت است، بر اساس آیات و بیانات قرآن و بر اساس سنت مسلم وجود نازلین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. و به اطرت بزرگواری ایشان و اهل بیت عصمت و طهارت ما ادله احکام رو جستجو میکنیم میبینیم با شور و مشورت نمیشه بنشینیم رایزنی کنیم که از فردا 3 رکعت بخونیم یا 4 رکعت بخونیم. آیا ما طوافمون رو معکوس انجام بدیم یا این گونه انجام بدیم؟ با شور چیزی از احکام الهی بیرون نمیاد. این مشورت حیطه و حوزه اون امر معاش و زندگی دنیوی انسان‌ها و معضلاتی که تو جامعه داریم و با رایزنی مشورت دراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد، بهترین از پسندیده ترین راهکارهای عینی منتج به ثواب و نتیجه روشن و مسلم. فرمود و امرهم شورا بینهم، ویژگی بعدی، و مما رزقناهم ينفقون. اینها در کنار تمام این خصوصیاتی که گفتیم، اجتناب کبائرشون، کنترل غضبشون، پاسخ عینی به خدا دادن، اقامه صلاح، مشورت، ششمین ویژگیشون و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه خداوند به ایشان میدهد انفاق میکنند، روزی به ایشان میکند انفاق میکنند. دقت بفرمایید عزیزان، بدون تردید بخشی از دین حوزه مسائل اقتصادی و مالی ما رو در مینوردد و گاهی تقسیم بدوی خدمت دوستان ارائه میشه که مجموعه پیشنهادها و واجباتی که خداوند دستوراتی که به مسلمانان میدهد گاه اینها صرفاً جنبه بدنی دارد و هیچ مایه مادی در اون وجود نداره، خیلی مورد استقبال قرار میگیرد. مستحباتیست، واجباتیست، نماز شب، غیره، اینها هزینه نداره، اینها رو خیلی مردم رغبت دارند انجام میدن، خیلی خوب شیرین. نوع دوم واجبات و پیشنهادهایی است که اینها بخشی هزینه بر مالی و اقتصادی هم هست. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر حج خانه خداست که خداوند امر به اون میکند، یه استطاعت بدنی میخواد، یه استطاعت مالی میخواد، پس بنابراین اینجا هزینه باید کرد. یه شقی از این وظایف این چنین است، اما یه قسم سومی داریم در پیشنهادات و وظایف دینی که موضوع اون فقط مال است و اقتصاد است، یعنی واجبات مالیه است، یعنی همون عناوینی است که شما میشنوید، واجب اون و کمتر از واجب اون رو، یعنی واژگانی رو در قرآن میبینید: انفاق، صدقه، زکات، خمس. این عناوینی است که اینها شامل چی میشه؟ حوزه مسائل مادی انسان مسلمان میشه. در تمام این آیات شریفه که در لابلای کریمه مبارکه و صلات رو میبینید، زکات رو میبینید. در جای خودش اشاره شد خدمت دوستان، سریع من این دو سه واژه رو یه توضیح مختصر بدم تا این بحث خودمون رو مطرح میکنیم. ببینید، زکات که زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور، مجموعه وظائف واجب و غیر واجب مالی انسان مسلمان در قرآن نام اون زکات است. خوب دقت بفرمایید عزیزان، زکاتی که خداوند در کنار صلات در قرآن میگوید هیچ دخلی به زکات فقیهان و توزیع المسائل و اون 9 چیز ندارد. زکات قرآن مجموعه وظائف مالی انسان مسلمان است، هرچه است. اگر هزینه ایست که انسان جردن و او زیر بار این هزینه باید بایستد و مسئولیت پذیری کند، یه مرد مسلمان در قبال خانواده خیش و تعهد، اگر بله رو گفته است باید تا آخر خط باشد، باید نفقه خانواده خیش بپردازد و حس مسئولیت. به مرد در قرآن و در کلام عرب بعل میگن، بعوله یعنی شوهر، یعنی مرد این زندگی. بعوله در لغت عرب به نخل خرمایی است که ریشه در خاک دارد، استوار میایستد، مستقنی است، خودکفاست. این مرد مسلمان است. زیر بار مسئولیت بود، شانهشو بیارد، گردنشو بیارد و هیچ برو برگردم ندارد. این زکات است، اینم زکات است. یعنی تمام مجموعه وظائف مادی که یک انسان مسلمان باید انجام بده، چه واجب اون کمتر از واجب اون، در قرآن زکات. اون زکاتی که فقیهان میگویند در 9 چیز، نام اون در قرآن صدقه. خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از مال اینها وجوبا صدقه رو بگیر. به کی بده؟ به این 8 گروه بده. سوره مبارکه توبه آیه 60، انما الصدقات للفقراء والمساكين والقارمين والقارمين والفرقان والعاملين علیها. همینطور شروع میکند خداوند 8 طائفه رو مطرح میکند، یعنی همونهایی که میگن زکات فقهی بهشون بدیم، قرآن به اینها میگه چی بدید؟ صدقه بدید. خود واژه صدقه هم توجه دارید از ماده صدر می آید، یعنی خیلی از این اعمال مالی که انسان مسلمان نشان میده، انجام میدهد، نشان دهنده صدق اوست. اگر هر که از پل بگذرد خندان بود. خود این مسائل مالی شاخص خیلی مهمی است در نشان دادن صداقت ایمان، اینو کم نباید گرفت در این جهت، لذا صدقه در اینجا گفته می شود. کما اینکه به کابین و مهر زنان در قرآن صداق گفته می شه، نشان دهنده صداقت مرد است. یا مرد مسلمان از سر صدق هنگامی که میاد تشکیل زندگی میدهد، صادقانه آن چه دارد رو میکند این و یه هدیه ای رو به همسر خیش میدهد به عنوان صداق، از سر صداقت، نه یه چیزی رو بالاخره یه عنوانی رو مطرح کند که جز کذب درون اون چیز دیگری نباشد و نام اون رو صداق بگذارد. این با ماهیتش متناقضه و ناهمگون و نارواست و ناسزا. پس صدقه رو شما میبینید اینجا، این هم جزو زکات است. اون عنوان زکات عام و گسترده است، اون خمس شرعی رو هم میگیرد، زکات فقهی، صدقه قرآنی رو هم میگیرد. کلمه انفاق مانند زکات است عزیزان، اما ویژگی دیگری رو پیش میکشد و مطرح میکند. دوستان عزیزی که به کشورهای عربی تش بردید، حداقل به مکه رفتید، این تونل‌ها رو دیدید که زیر کوها میزنن نوشته النفق فلان، النفق فلان. نفق یعنی تونل، انفاق از این ماده میاد، یعنی درون مال رو برون کشیدن، به حرکت درآوردن، رکود رو کنار گذاردن، یعنی هزینه کردن. انفاق یعنی هزینه کردن. منفق یعنی کسی که هزینه میکند، نه اون کسی که ممسک است و هزینه نمیکند. انفاق یعنی اون هزینه هایی که انسان مسلمان به خواست خداوند در زندگی خودش باید عمل کنه و بخلی نسبت به اون نداشته باشه. حالا عرض کردم اینها حوزه های واجب رو میگیرد و حوزه های کمتر از واجب رو میگیره، اما این جزء دین ماست عزیزان، یعنی بخشی از دین ما رو این فعل و فعال و این حالات اقتصادی ما تشکیل میده. و تعبیری که خداوند در اینجا به کار میبرد در آیات دیگر قرآن، سوره مبارکه بقره و غیره، و مما رزقناهم، نمیاد یه حد و مرزی رو تعیین کند، به اینجا که رسید وضع مالیتون حالا دیگه شما وظیفه دارید، نه، مما رزقناهم ينفقون شامل این دیوان هم میشه، شامل اون کرور کرور ثروت کذایی هم میشه، و مما رزقناهم ينفقون، مثل اینکه این قضیه فراگیر این بحثی که خدا مطرح میکند و یه جدیت و شادابی تو این میدان انسان مسلمان داشته باشد به دو دلیل. یک، خود این بحث انفاقات عزیزان و دست بردن و وظائف مالی رو انجام دادن اولین اثر اون اثر شخصی است، آزاد میکند انسان رو، یه حس راهایی و سرخوشی به انسان از جهت ایمانی میده. یعنی اگر دقت کنید میبینید بند بکسل باش آزاد این پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. انسانی که حاضر دست رنج خودش رو به امر خداوند در راه دین خدا و بندگان خدا به راحتی هزینه کند، این انسان خیلی رها میشه از بسیاری از بندها و قیدها. اما اون کسی که جان میکند و نمیکند دل، اون کسی که جان کندن براش طبیعی است، تو حوزه های دیگه هم چه خصت و بخلی خواهد داشت، تو مسائل عاطفی هم بخیله، تو مسائل اجتماعی هم بخیله، تو حوزه های دیگه هم این بند به پاش هست. پس اولین اثر این وظائف مالی که قرآن بازگو میکنه خود انسان بود شخصی و فردی است که یه رهایی و یه آزادی میدهد که قرآن همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. اون لذت و حال خوش رو که شما تجربه که این رو دارید در خیلی اوقات در زندگیتون به شما ارزانی و ارمغان میکنن. بود دوم بود اجتماعی است. هنگامی که انسان مسلمان چنین میکند و حاضر این گذشت های مالی رو در چهارچوب لازم و واجب به غیر واجب اون عمل کند، فواصل اجتماعی رو عزیزان کم میکند، کینه ها و حقده ها رو به کناری میزند، یه حس نوع دوستی، همدلی و همدردی برای خودش ایجاد میکند، یه لبه تیز بعض از برخورده ها را هم که خواسته یا ناخواسته در جامعه پیش میآید از سوی دیگر کند میکنه، یعنی یه نزدیکی و تعاطف در جامعه ایجاد میکنه. شما ببینید در این نظام های غربی که بالاخره به این نتیجه رسیدن بوده کاری بکنن و یه تامین اجتماعی حداقلی برای اقشار کافی از جامعه تعریف کنند، فلسفه و پشتوانه اون رو که نگاه میکنید همینه، یه تأمینی برای سرمایه ها، یه بزه‌های ابتدایی اجتماع رو کنترل کردن و یه مقدار جامعه رو به هم نزدیک کردن، در حدی که توانستن یا نتوانستن ارزی ندارم، اما فلسفه مهمی است. این چیزیست که در انفاق در قرآن مد نظر است، که دلها در این جهت به یکدیگر نزدیک، فواصل زدوده و کینه ها کمرنگ تر می شود و بغضها برداشته می شود. پس یه بعد فردی داره، یه بعد اجتماعی داره، و این من فقط آخرین سخن عرض می کنم دوستان عزیز. این نکته بسیار مهمی است که متاسفانه ما در جامعه دینی بیشتر بعد دین رو وقتی می گوییم و شریعت، مردمان سراغ چه می روند؟ قسم غیر مالی دین میرن، یعنی بالاخره آمادگی اون رو دارن برای از کار و برای تهجد و برای تعبد، و خداوند توفیق بدهد سفرهای مکرر حج و عمره و کربلا، و آمادگی این هست، خیلی هم خوب، تقبل الله منکم، بسیار عالی. اما اگر از اون طرف نیازهای مادی اجتماعی جامعه دینی به اینها ارزش بشه، ارائه بشه، عزیزان رغبت زیادی نشان نمیدهند، میل زیادی در این میدان ندارند. حالی که این کلام خدا و این پیام الهی ما را به آن چه دعوت می کند، صلات و زکات رو کنار هم می گذارد و ما را به آن فرا می خواند. همون حس تعبد در درون انسان در کنار اون حس تعاون و تعاطف اجتماعی که از مسائل سخت اون مسائل مادیست. وقتی این حدیث رو گفتم برای دوستان، اون جمله زیبای امیر المؤمنین که فرمود اشق الاعمال ثلاثه، سه چیزن که خیلی سختند، یک ذکر الله علی کل حال. خب بعد این برمیگرده به اون مبازی که در باب ذکر گفتیم، دیگه آشنا هستید. بالاخره آقای که مشکلی ندارد، من همیشه تسبیح هم هست، حالا دیجیتالیش هم هست، میگم و مرتب همینطور سبحان الله سبحان الله، این که کار مشکلی نیست که میفهمید اشق الاعمال. گفتن آقا جان من، من مرادم این نیست که به لبت بگی سبحان الله سبحان الله. ذکر الله علی کل حال اینه که دل و جانت و امر قلبی به ذکرک، این دل و جانت آبادانه به ذکر الهی، هر تصمیمی که میخوای میگیری تو زندگی سریعا متوجه این که خدا یا میپسندی یا نمیپسندی، رای توست یا رأی تو نیست، این ذکر الله هست، که همیشه حس میکنی که با یاد خداوند داری انتخاب میکنی، رد میکنی، قبول میکنی، میپذیری، میگی، نمیگی، میشنوی، مینشینی، برمیخیزی. مراد من این است، این مشکله. امیر المومنین فرمودن ذکر الله علی کل حال این. دوم مواسات الاخ فی المال، اینه که تو مسائل مالی هم دست رو باز کنی، بخل به کناری برود و انسان به وظایف اجتماعی و انسانی و دینی خودش در حوزه مسائل مالی عمل کنه. عزیزان فهمیدن این کار مشکلی است و این جوهر ایمان رو باید اینجا نشون بدید، مواسات الاخ ملحال نان چنان باشد که اگر مشکلی هست ان شاء الله در شب تاسوعا در مجلس حسینی برای شما ختم من یجیب میگیریم که خدا بیمارتان را شفا بدهد. اما اگر بگن حالا یه بخشی از هزینه این بیمار رو میشه تقبل بفرمایید، میگیم ان شاء الله دعا میکنیم که خداوند گره شما را حل کند. نمیشه، این نمیشه، این منطق تاسوعایی نیست عزیزان، بلکه اینجا جایی است که مواسات الاخ فی المال و خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. سوم، حالا البته بحث من تمام بود تو این حدیث، اما حیفم میاد سومیشم نگم، انصاف الناس من نفسک. حضرت فرمودن از کارهای سخت جدی که خیلی مشکل اینه که با مردم با انصاف برخورد کنی، یعنی شهامت این رو داشته باشه که خودت را جای دیگران و دیگران را جای خودت در معاملات و مراودات اجتماعی بگذاری. میپسندی؟ عمل کن. که این تو با تو هم این گونه با تو عمل کن. نمیپسندی؟ یعنی انصاف. پس عمل نکن. بسیار ملاک زیبا و شاخص مهمی رو حضرت مولا مطرح فرمودن. خب پس بنابر این ویژگی بعدی این جماعت و مما رزقناهم ينفقون، بسیار لطیف و زیبا. ببینید حوزه‌های مختلف زندگی رو یک به یک این ویژگی های قرآنی داره در می نوردد و افق هایی رو برای ما باز می کند. ویژگی بعدی هفتم، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. خداوند از حالات عرفانی اینها گفت، از صلاتشون گفت، از حالات شخصیشون گفت، از بعد مالی و اجتماعیشون گفت. یک بار سخن به یه بحث بسیار جدی و مهمی می رسد، به یه عزت و شرافت ایمانی میرسد سخن. این مؤمنین کسانی هستند که اذا اصابهم البغی، هنگامی که بغی به اینها میرسد، نمی نشینند، صبر و ذلیلانه به زیر نمی آورند، اذا هم ینتصرون، انتصار می کنند، استنصار می کنند، که الان توضیح می دم خدمت بزرگواران. فرمود اینها کسانی هستند که هنگامی که بغی به اینها می رسد، کلمه بغی همان ظلم است با یه ویژگی خاص عزیزان. ظلم در حقیقت یه معنای بسیار گسترده‌ای داره با ویژگی‌های لغوی این واژه که وضع شیئن فی غیر موضعه. اگر معنای اولی ظلم دو نقص معنای دومی واژه ظلم باشد، یه معنای بسیار گسترده‌ای داره. در مورد فلان کس شما افکاری در ذهنتون دارید، در ذهنتون فلان کس رو انسان ناسالمی میپندارید، و حالی که غلط و اشتباه هست این فکر من، این ظلم فکری است و من اون فرد رو مظلومانه دارم مورد تعدی فکری قرار میدهم. این ظلم فکری است. ظلم از فکر شروع میشه عزیزان. سخنی رو پیرامون کسی میگویم که 100% خطا و نابجاست، یعنی این سخن نباید گفته میشد در حق فلانی، اما من گفتم در حق فلانی. به تعبیر دقت بفرمایید، این ظلم کلامی است، این ظلم در قوله. من الان دارم ظلم میکنم به یک کسی که این حرف رو دارم میزنم در مورد کسی که نباید میگفتم، نابجاست این سخن من. ظلم از اندیشه آغاز میشود، به کلام میرسد، اونگاه تسری به عمل میکند. یه رفتاری رو با مادرم، با پدرم، با برادرم، با دوستم، با همسایه، با آحاد اجتماعی نباید انجام میدادم که انجام میدهم، این چه ظلم رفتاری؟ بنابراین ظلم یه معنای باز و گسترده وسیعی داره، اما واژه بغی همانیست که شما وقتی ظلم رو میشنوید یاد اون میفتید، یعنی تعدی و تجاوز به حقوق انسانها. این میشه معنای بغی. بغی تجاوز و تعدی به حقوق انسانها و یه شاخی از ظلم است. فرمود اینها کسانی هستند که هنگامی که مورد ظلم قرار میگیرند، بغی به اینها میشود، اینها نمیپذیرند ظلم را. اینها خوی برگونه ندارند در قبال ظلم، سرشون رو به زیر نمیافکنند، تظلم نمی کنند، ظلم پذیری نمی کنند. اذا هم هنگامی که اینها مورد ظلم قرار میگیرند، هم ینتصرون، انتصار دارند. از ویژگی های انسان مؤمن عزت است و عزت جمع نمیشه عزیزان با ذلت سر به زیری در قبال ظلم. این سیاهی که بر تن شماست امشب در شب تاسوعا حسینی همین پیام رو دارد. چقدر شنیدیم که علاوه ان الدی ابن الدی قد رکز بین اثنتین بین الزلت و الزله هیهات من الزله هیهات من نزله. این خوی شجاعت حسینی و رشادت ایمانی حسینی که بر تارک عاشورا می درخشد، این علم هیهات من نزله است. هم ینتصرون، این ها هنگامی که بهشون ظلمی میشه، ینتصرون به معنای داد خواهی کردن، استنصار میکنن، نمی نشینن، تحمل ظلم نمی کنن، بلکه دادخواهی میکنن و طلب زدایش ظلم از خودشون میکنن، به یاری دیگران و استنصار از دیگران کمک خواستن و به نوعی برخواستن در قبال چنین حالتی. هم ینتصرون. خب اینها استنصار میکنن، انتصار میکنن، تحمل نمی کنند. میخوانید در میان سخنان اولین سخنرانی وجود مبارک حضرت سید شهدا تو سرزمین کربلا، اولین سخنرانی که کردن در جمع یاران خودشون به شکل خصوصی، اون جمله رو دارد که الا ترون الى الحق لا يؤمل به و الى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه و اني لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمين الا برما. نمیبینید که حق عمل نمیشه، باطل فراگیره و من حسین ابن علی نمیبینم مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز نکبت. این فرهنگ عاشوراست، این پیام درخشان حسین ابن علی و تفسیر آیه شریفه قرآن کریم است که مشاهده میفرمایید. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اینها چنین عزتی رو دارن، موج میزنه در فرهنگ تشیع خصوصا عزیزان، چنین حال هوایی در دل زمان و در طول تاریخ، در صفحات مختلف رنگارنگ تاریخ بشری از عاشورا تا امروز. اما نکته زیبا، هنگامی که اینها ینتصرون میکنن، خب حالا اینها که انتصار میکنن در قبال ظلم، دادخواهی خودشون رو مطرح میکنن، اینها نمیپذیرن، اما چه می شود اونها که صدای اینها را می شنوند چه باید بکنند؟ هنگامی که اینها استنصار کردن، انتصار کردن، برای دیگرانی که شنیدن این نوارا چه پیش می آید؟ من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر کسی صدای یه مسلمان مظلومی رو شنید که گفت های مسلمون ها به دادم برسید، روشو برگردوند، جواب نداد، مسلمان نیست، فلیس به مسلم، این پاسخش این فعل و انفعاله، اون طرفش میگه خداوند. اینها ینتصرون، از آن سو پاسخ این میاد، این پاسخگویی، این توجه، هم ینتصرون. خیلی زیبا، یعنی بعد از اون صلات و اون حالات خوش و مما رزقناهم ينفقون، یک بار میبینید بحث به یه عزت اجتماعی درونی انسان مؤمن کار رو خداوند منتهی میکند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. اما یه شگفتی رو اینجا میبینیم عزیزان که خدا شاهد است، اصلا اوج میگیره روح انسان وقتی چنین نکته ای رو میشنود. ببینید کار به کجا میکشد، چی داریم ما؟ اونی که دیشب من عرض میکردم، مصدر ما رو که دوست دارم، چه قنایی تو این کلام و کتاب ما وجود داره. سریعا فرمود و جزاء سیئه سیئه مثلها، الله اکبر، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله ان الله لا يحب الظالمین. اینو باید به تمام زبانهای زنده قرآن این چند آیه رو رسوند، به تمام رسانه‌ها رسوند، به تمام ملت‌ها و به گوش تمام بشریت رسوند این پیام رو عزیزان، و لذت اون رو درک کنند. بسیار خوب، مورد ظلم واقع شدید، انتصار میکنید، استنصار میکنید و بناس حالا ظلم را پاسخ بدید. و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، اگر شما توانستید ظلم را پاسخ بدهید، آنی که با شما عمل شده است، این ظلم بده، سیئه، زشته. حالا شما میخواد جواب این رو بدید، از باب تشابه لفظی پاسخ سیئه رو قرآن سیئه میگه، این از جهات مشاکله، به اصطلاح ادبی همون لفظ گفته میشه. الان که شما میخواید جواب بدید، نمیتوانید در پاسخ دادن ظلم به ظالم ظلم کنید. دقت همونتین چی شد؟ الان که دارید شما پاسخ ظالم را می دهید، به ظالم هم حتی نمی توانید ظلم کنید. باید جزاء سیئه را به همان مقداری که با شما عمل شده است بدید. عجیب این منطق در قرآن. فمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اگر کسی مظلومان کشته شد، خداوند برای اولیاء دم او اختیار قرار داده است که بیان و تقاص خون مظلومشون رو بگیرن. اما فلا یسرف فی القتل، اینها حواسشون باشه، اینا نمیتونن آتش و نائره و نمیدانم پرچم انتقام رو بالا کنن. انتقام اگر آمد، نه حساب است نه کتاب است، نه مرز میشناسد نه حد میشناسد. اینجا جای قصاصه نه انتقام. انتقام چینه شخصی رو به نوعی به کنار میبرد، از حد و اندازه ندارد. فلا یسرف فی القتل، نکنه اسراف در قتل بکنه. یه نفری نفسون به نفسن، با همون حد و اندازه. غروب غم‌انگیز 20 رمضان رو میبینید، چهره حضرت مولا سرخ‌فام، البته زردگونه شده است حال هوای علی، تو بستر نشسته است و میگوید، مینویسند یا خود مینویسد، اوصی کما فرزندان من، شما دوتا و تمام ولدم را و تمام ذریه‌ام را و هر کسی که کتاب من علی به دست او میرسد توصیه میکنم به تقوی الله و نظم امرکم. بعد شروع میکند همون مطالبی رو که شنیدید، که گویا اساره زندگی علی همین هاست که دیگه آخرین لحظات عمرش صلاح میداند اینها رو به من و شما بگوید. و بعد جان میدهد علی، چشمان پرفروغ علی بر وجود بسته میشود، الله 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 الله، همونهایی که دیدید تو نهج البلاغه نامه 44 یا 43 میبینید و فراوان شنیدید، الله الله، شما را به خدا توصیتون میکنم در قرآن، نکند دیگران در عمل به قرآن سبقت از شما بگیرند، شما را توصیه میکنم در نماز، شما را توصیه میکنم در حق ایتام، شما را توصیه میکنم در حقوق همسایگانتون، شما را توصیه میکنم به همدلی، نزدیکی دلها، نه فاصله، کینه، اختلاف و نفار، یک به یک امیرالمؤمنین، شما را توصیه میکنم به خانه خدا، این حج اگر بی رونق شود اسلام بی رونق میشود. به همین طور امام اشاره میکند میرسد به پایان. میگد یا بنی عبد المطلب، ای فرزندان عبد المطلب، لا الفینکم تخوزون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین. پسران عبد المطلب، فرزندان من، نکنه فردا بیفتی تو خون مردم و بگید امیر المؤمنین علی کشته شد، ترور شد، دمار از روزگار جامعه در آورید. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی. بدونید من اگر علی هم هستم، یه نفر به سبب من کشته میشه، نه بیشتر. یه ابن ملجم است و بس، اون هم با چهارچوبش یه ضربت زده است. بابا مجتبا، اگر زدید یه ضربت بزنید. این همان است که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. او علیون بشرون کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگیان سر جلی، کس ندانست علی کیست. علی به زیبایی میبینید امام تو این وصیت نامه پایانی خودش چقدر لطیف مطرح میکند، چون این بالاخره هست، در طول تاریخ دیده شده، از فراوان دیده میشود. اون زیبا آیه نورانی و درخشان رو بذارید کنار، این پرونده این قسمت رو ببندیم. کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا، کسانی که نکنه این بدخواهی و دشمنی ای که با دیگران دارید موجب آن شود که شما عدالت رو در حق دشمنتون عمل نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر با دشمن بدخواهتون، نه موافق رأیتون، عادلانه عمل کردید، با تقوایید و متقید، این به تقوا نزدیک است. اعدلوا هو اقرب للتقوا. در عینی که فرمود عزتتون رو حفظ کنید، سربلند باشید، سرفکنده نباشید، متظلم نباشید، اما الان که میخواد جزا بدید، و جزاء سیئه سیئه مثلها، خیلی زیباست. اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اما اینجا صحبت مکارم اخلاق است. شما در مورد نبی مکرم چی میفرمایید؟ در مورد وجود نازنین محمد مصطفی، میفرمایید انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پیامبر اومده است که مکارم اخلاق رو در جامعه بشری بسط دهد، و گفت نه اینکه اخلاق صرف ابتدایی رو که فطریست و انسان ها بلدن، نه، چیزی بالاتر از اون میخواد بگد، رو مکارم اخلاق میخواد تاکید کند. کار به اینجا که رسید فرمود فمن عفا. عف رو توضیح دادم چند شب قبل خدمت دوستان، یعنی منع پیگرد قانونی، نقطه مقابل قصاص است. اگر بدی شد به شما، ظلم شد به شما، اگر کوتاهی کسی در حق شما کرد، شما عفو کنید او را و اصلح، و این عفوتون با اصلاح باشد، هیچ کی نمیتونه تصور کند که شما چه جایگاهی دارید جز خدا. فاجره علی الله، فقط خداست که اجر شما را میدهد. یه دقت کوتاه بفرمایید، عفو در منطق اسلام خیلی گران سنگ است. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. چرا؟ البته با این پیامدی که الان عرض میکنم، اف اولین کاری که میکند آرامش بخشی وجود انسان است، یعنی تلاطم درونی انسان رو بدل به آرامش میکند، امواج پراکنده درون رو کاملا معتدل میکند و آرام میکند، و یه قراری به وجود خود انسان میده، زمینه رو برای رشد ایمانی فراهمتر میکند. افکارایی بیشتری در جامعه داره تا انتقام. اینی که شما میگید در عفو لذتی است که در انتقام نیست، انسان با انتقام یه لحظه لذت میبرد که این کار رو انجام داد، اما عمر مرور میکنه و این لذت رو همیشه همراه خودش داره. یه حقیقتی است این معنا. اما نکته لطیف اینجاست دوستان عزیز من، که مطابق با این آیات شریفه و ویژگی های مؤمن اینه، فمن عفا. اگر کسی توی شرایطی گرفت، کوتاهیش، حالا شما تو تمام مسائل بگیرید، مسائل خانوادگی بگیرید، بین زن و شوهر، فرزندان، دوستان، رفقا، بین همه، فمن عفا، اون کسی که عف میکند، آن به دنبالش دقت بفرمایید، اینجا مرز تعیین میکنه قرآن. ولو اینکه منطق در اسلام توصیه عفو است، اما چه عفوی؟ کدوم عفو رو مطرح میکند قرآن؟ فمن عفا و اصلح. اف در صورتی از مکارم اخلاق هست که به دنبال اون اصلاح بیاید. یعنی منطق اف اینه که ما میگذاریم که این انسان به خودش بیاد، ساخته بشه، متوجه بشه و به نوعی بازگردد به مسیر درست و صواب. یعنی من از حق خودم میگذرم برای اینکه یک انسان رو زنده کنم و احیا کنم. این میشه فلسفه اف. و الا همان می شود که شما می فرمایید ترحم بر پرنگ تیز دندان ستم باشد به آب گوسپندان. یعنی قصه اینه اگر من عفو کردم و تیغ ظالم رو تیز تر کردم، اگر من عفو کردم یه خطاکار متجری شد، متجاسر شد در خانواده، در جامعه، این که فایده نداره، این که نمیشه منطق اسلام. مشابه این رو ببینید، از ویژگی های مهم اخلاقی به انسانی تواضع است عزیزان. پیامبر مکرم اسلام با تمام عظمت و بلندی جایگاه که ای قبه عرش زیر پایت، ای مقعد صدق جایگاهت، ای والی ملک شرع و تکوین، شد سر حیات از تو تدوین. خالق نه تو این چنین نگویم، لیکن چو خلائقت نجویم. تو واسطه عطا وجودی، مصباح طریقت الوجودی، مشتق شده نام تو ز سبحان، ای طور تجلیات رحمان. در عالم قدس احمدی تو، در هفت زمین محمدی تو. برخان خدا تو مصطفایی، برتر ز مدیح و سنایی. خدا به او میگه فخفز وخفز جناح کل من تبعک من المؤمنین. پرنده میره بالا، زیر بالاشو خالی میکنه، نیرو بالا، برنده میره بالا، میخواد بیاد پایین، خالی میکند، باز میاد پایین، بالا رو جمع میکنه، میاد پایین. چه خفز جناح. پیامبر شما خیلی بالایید، اما بالتون رو جمع کنید، بیاد پایین، بیاد پایین، بشید مساوی با مقداد سیاه، با بلال حبشی باش رفتار کنید. وخفز جناحک، خودت پیامبر، لمن اتبعک من المؤمنین. اوج تواضع رو میبینید که خداوند به پیامبرش دستور میکند آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. این دستور صریح رو مطرح میکنند. اما همینجا همین مکتب میگه در عین این که تواضع چنین ارجمند و شاخص و فاخر است، اگر دیدید شما با کسی تواضع کردید اما در مقابل او تواضع شما را حمله بر ذلت شما، کوتاهی و کوچکی شما کرد و سوء استفاده کرد در برخورد با شما متکبرانه، اینجا التکبر مع المتکبر عباده، اینجا با متکبر متکبرانه برخورد کنید، این مجوز شما. یعنی ببینید دقیق مرزها تعریف میشه. از ویژگی ها و لذت هایی که خدا توفیقش رو به هممون بده، امام در حال طواف یه مرتبه کسی اومد بیخ گوشون یه چیزی گفت به امام صادق، حضرت نگاهی کردن به طوافشون، شوط چهارمن پنجمن ول کردن رفتن. بعضی از اون عالمان درباری که اونجا بودن گفتن ببینید این امامان شیعه چه وسط طواف ول میکنن میرن، بی تفاوت به طوافن، رفتن. حضرت برگشتن، اومدن بقیه شوتشون انجام دادن، طوافشون تموم کردن. اصحاب گفتن یا ابن رسول الله چه بود؟ فهمدن این مؤمن حاجتی رو به من داشت، من رفتم حاجت اون رو انجام دادم، کار اون رو انجام دادم، برگشتم. گفتن آقا میشه این کار رو بکنیم؟ این لازمتره از این طواف؟ فهمدن والله لازمتره که شما قضا حاجت مؤمنی را بکنید به منزله 70 حج پذیرفته شما خواهد بود. اگر از سوی سویدای دل و اخلاصتون چنین کنید، قضاء حاجت مؤمن خواست. من قضاء لأخیه المؤمن حاجتن قضاء الله له یوم القیامه. حوائج کثیره. شما در یه حاجت مؤمن رو عمل کنید، خدا حاجات بسیاری از شما در قیامت عمل. خیلی این باب مهمی عزیزان. امیر المؤمنین فرمود لا تملوا من کثرت حوائج الناس الیکم. نکنه خسته بشید اگه مردم یه کاری بهتون زدن، زنگ زدن، اومدن، خواسته داشتن، بگید نیست، بگید نیست. نکنه خسته بشید از مراجعه مردم. من کسرت حوائج الناس الی کسرت خیر الله علی. اگر دیدید خواسته مردم از یک کسی زیاده، بدون خیر خدا به او خیلیه که خدا چنین بندگانش را ارجاع میدهد. این دستور اسلام. اما گفتن همینجا تو همین مسئله، اگر دیدید یک کسی داره از این ویژگی چه میکند؟ سوء استفاده میکند. اخدم اخاک فَإِنْ اسْتَخْدَمَكَ فَلَا، خدمت کنید. اما اگر دیدین داره از شما کار میکشه، داره شما رو سر کار میگذاره به تعبیر این دوستان جوان من، فلا، اینجا دستون پس بکشید. چقدر خط کشی ها دقیقه. فرمود و جزاء سیئة سیئة مثلها. فمن عفا و اصلح، اگر کسی بتواند عفو کند که به دنبال اون عفو اصلاح بیاید، خدمتی به بشریت و جامعه کرده باشد، فاجره علی الله، فقط اجرش رو خدا چنین انسانی رو، اجر او را فقط خداوند میدهد. البته بدونید اینکه قرآن میگه، خدا میگوید عفو کنید ولو از اون کسی که بهتون ظلم کرده یا کوتاهی کرده است، به قصد این اصلاح است. و الا انه لا يحب الظالمین، خداوند به ظالم حب و محبت ندارد، بلکه مصالح کلی انسان سازی است که خداوند چنین دستوری رو مطرح میکند. انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، که دیگه فکر میکنم اگر وارد آیه بشیم به پایان نمیرسد انشاءالله. البته ببینید 8 ویژگی گفته شد، 8 صفت مؤمن گفت، اوصاف تموم شد دیگه، آخرینش و من عفا، اینی که خوی عف، یعنی در مؤمن خوی انتقام نیست. یک کلمه عرض میکنم عزیزان، بارها من عرض میکنم، اگر بنا ما این باشه، متاسفانه ما تو ادبیات عرفی فولکلور غلطمونم هست، خیلیاتون زیر لب گاهی زمزمه کردیم که کلوخ انداز را پاداش سنگ است، این صریحاً در تناقض با تعالیم نورانی قرآن است. نه، حتی همونجا که محتسب خم شکست و منصر و او سن و به سن و جروح و قصاص، همونجا باید احتیاط کرد در سخن خاجه. منطق قرآن فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. خیلی مهمه این نکته که انسان در زندگی این تحمل، تحلم و شرح صدر رو عزیزان در همون ارتباطات اولیه‌مون، دوستان جوان، با پدر و مادر، دوستانمون، تو محیط کارمون، انشاءالله تو زندگی مشترک، اگر بنا ما این باشد که هر سخنی را جواب بدهیم، هر رفتاری را پاسخ و مقابله‌ای به مثل بکنیم، خدا میدوند فلج میشه زندگیمون، پیش نمیریم، نمیشه. خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن جاهلین، این سه کلمه ای که خدا توصیه می کند راه گشاست تو زندگی. بسیاری از موارد است که رئیس قافله را هم تقافلی باید، که ناامید نگردند قاطعان طریق، با اون حکایت زیبایی که شعر خواجه دارد. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف کلام خیش بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق فهم بهتر کلامش رو به همه ما عنایت و مرحمت بنماید.